اورانه کوي.
تشکر رضوان مراد، شام شما بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شده. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید هدف حمله دیمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. مقام های امنیتی افغان می گویند شورشیان داعش از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار بیرون رانده شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته از هدف حمله روز شنبه در منطقه دیمزنگ کابل نفاق افغانی میان افغانها بود و گروه داعش مسئولیت حمله امروز بالای یک کلیسا در فرانسه را به دوش گرفت. تفصیل خبرها. مقام های امنیتی افغان میگویند شورشیان داعش از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار بیرون رانده شدند. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار به نقل از مقام های رسمی گزارش میدهد که شورشیان داعش دیگر در این ولسوالی نیستند.
در کور ولسوالی دوی دستیر ورد رئیسی وای چی دقا ولسوالی وز دایشان فاکا در اون تکون مرتبال نی پاتی اغایزین دایشان چی جواندی پاتی دی
همچنان وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که 120 تن از شورشیان داعش در ننگرهار کشته شدند. عملیات نظامی بر ضد داعش در ولسوالی کوت از یک هفته به این سو ادامه داشت. کوت یکی از پایگاه های اصلی داعش در شرق افغانستان دانسته می شد. ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از شب گذشته به این سو شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب است. مقام های امنیتی جوزجان میگویند هدف این عملیات پاکسازی آقچه از حضور طالبان است. رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان برخورد های جاری دو طالب کشته و 5 تن دیگر اسیر شدند. این مقام امنیتی همچنان کشته شدن یک تن از سربازان گارد معاونیت اول ریاست جمهوری را تایید کرده و میگوید دو سرباز دیگر زخمی شدند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید هدف حمله روز شنبه در منطقه دیمزنگ شهر کابل نفاق افغانی میان افغانها بود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران از افغانها خواست در برابر آنچه وی دسیسه های دشمن خواند متحد و محتاط باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
عبدالله عبدالله همچنان گفت که حمله بالای مظاهرتچیان جنبش روشنایی باید به طور همه جانبه بررسی شود. همزمان با این، کمیسیونی که برای بررسی این حادثه تعیین شده اطمینان میدهد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی های عادلانه و همه جانبه صورت خواهد گرفت. در حمله روز شنبه بیش از 60 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه داعش مسئولیت حمله امروز بالای یک کلیسا در فرانسه را به دوش گرفت. دو مهاجم بر یک کلیسا در منطقه نورماندی فرانسه یورش برده و با ضرب چاقو یک کشیش این کلیسا را سر بریدند. گزارش ها می رسانند که مهاجمان سرانجام توسط پلیس با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مقام ها می گویند که یک حمله کننده مظنون دیگر بازداشت شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که به محل رویداد رفته بود با مبارزه جدی بر علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش تاکید کرد. او می گوید ما با گروه داعش مواجه هستیم، گروهی که بر ضد ما اعلان جنگ کرده. ما باید با تمام معنا این جنگ را رهبری کنیم، البته که با احترام بر حاکمیت قانون. رسانه های فرانسوی کشیش 86 ساله ای را که در این حمله کشته شده است ژاک هامل معرفی کردند. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلری کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. ساندرز که در رقابت‌های میان حزبی رقیب کلینتون بود، خطاب به اشتراک کننده های کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت: او میگوید هیلری کلینتون یک رئیس جمهور برجسته خواهد بود و افتخار میکنم که امشب با وی ایستادم. در آغاز سخنرانی ها طرفداران ساندرز با هیلری کلینتون ابراز مخالفت کردند، اما سپس ساندرز با ابراز حمایت از کلینتون طرفداران خود را اندک آرام ساخت. همزمان با این میشل اوباما بانوی نخست ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هیلری کلینتون را یگانه شخص خواند که سزاوار رئیس جمهور شدن در ایالات متحده است. او میگوید امشب اینجا هستم زیرا در این انتخابات تنها یک شخص، فقط یک شخص است که باور دارم واقعا سزاوار آن است تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود و این شخص دوست ما هیلری کلینتون است. کنگره ملی حزب دموکرات برای 4 روز در فیلادلفیا برگزار شده و قرار است در پایان این گرده همایی هیلری کلینتون رسما به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. و انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از پرتنش شدن روابط میان انقره و مسکو است. روابط میان دو کشور پس از آن متشنج شد که نیروهای ترک یک جت جنگی روسیه را سال گذشته سقوط دادند. سپس ترکیه از روسیه معذرت خواست. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از محمد سیمسیک معاون صدر اعظم ترکیه گزارش داده که گفته است اردوغان و پوتین در 9 ماه آگوست در سنت پترزبورگ ملاقات خواهند کرد.
شش و 36 شام به وقت کابل. از شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان می گوید هدف عملی دیمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او می خواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
لوئیس سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت یاب حادثه دیمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کار این کمیسیون اطمینان داد.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
Save the Children از افزایش تلفات کودکان در افغانستان نگران است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاستم و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 120 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. بر اساس اعلامیه وزارت داخله، معاون نظامی گروه دولت اسلامی در ننگرهار نیز در میان کشته شدگان شامل است. در این حال مقام های ننگرهار میگویند تقریبا تمام بخش های ولسوالی کوت این ولایت از وجود جنگجویان داعش تصفیه شده است. جکفر احمدی گزارش میدهد.
راه اندازی عملیات نظامی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در ننگرهار پر دست آورد خوانده می شود. هم از وارد شدن تلفات سنگین به این جنگجویان و هم از تصرف ولسوالی کوت خبر می رسد. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامهای ننگرهار گزارش می دهد که حالا کنترل تقریبا تمام بخش های این ولسوالی در دست نیروهای حکومتی است.
در کور ولسوالی دوی دسیر ورزی رئیسی وای چی دقا ولسوالی وز دایشان فاکر در اونسا کم مستوال نی پاتی اگر اینزین دایشان چی جواندی پاتی دی
عملیات علیه داعش یک هفته پیش در ولسوالی کوت را اندازی شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، عملیات نظامی به ولسوالی های هسکمینه، اچین، نازیان و اسپینغرنیز گسترش یافته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 120 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت، سعد اماراتی معاون نظامی گروه دولت اسلامی در ننگرهار نیز در میان کشته شدگان شامل است. در خبرنامه آمده است که 20 جنگجوی مسلح دیگر بازداشت شدند. پس از دستور اخیر رئیس جمهور و کشته شدن ده‌ها تن در حمله بالای تظاهرات جنبش روشنایی در کابل که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت، عملیات گسترده علیه این گروه در ننگرهار راه اندازی شد. رئیس جمهور غنی به روز جمعه به ولایت ننگرهار رفت و به نظامیان در این ولایت دستور داد تا ریشه داعش را برچینند.
امدیج ندرت اعلان کوم چه پراتلون که افته اوکه تاسه اتل قول اردود سیلاب ده داعش بیخ او ریشه به ختمه وی.
در عملیات نظامی در ننگرهار نیروهای خاص شرکت دارند. در این عملیات حملات هوایی و زمینی اجرا می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است، عملیاتی که هدفش کسب اطمینان در مورد این که وفاداران داعش به محل باز نمی گردند ادامه خواهد یافت. در گزارش آمده که این عملیات نشانه ای از فصل جدید در جنگ افغانستان علیه شورشیان است، جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، تعهد سپرده که اردوی افغانستان را به یک قدرت تهاجمی مبدل بسازد تا در مبارزه علیه شورشیان پیروز شود و مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کند.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن بیش از 160 جنگجوی گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار خبر میداد. گروه داعش مسئولیت عملی خونین روز شنبه دیمزنگ کابل را به عهده گرفته و گفته که تا زمانی که هزارها از رفتن به جنگ سوریه دست نکشند به عملیات بالا این اقلیت ادامه خواهد داد. در رویداد دیمزنگ بیش از 60 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به این رویداد میگوید دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. تفصیل این گزارش تا لحظات بعد از رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به رویداد دیمزنگ شهر کابل میگوید دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. عبدالله امروز در آغاز نشست وزیران گفت حکومت چگونگی نمله را به گونه جدی دنبال میکند. نورالله شایان گزارش دارد.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که دشمن استراتژی ناتوان ساختن ملت و ایجاد بی اتفاقی در میان افغانها را روی دست دارد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه پیش از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت ممکن بزرگترین هدف دشمن با راه اندازی حمله در چهارراهی دیمزنگ ایجاد تفرقه بوده باشد و از مردم خواست تا در برابر همچو تکتیک های دشمن استوار باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواه برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
این در حالی است که داعش مسئولیت حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دیمزنگ کابل را به عهده گرفته است. در این حمله به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته شدند، اما وزارت صحت‌عامه آمار کشته شده ها در این رویداد را 66 تن و رقم زخمیان این حادثه را 305 تن گفته است. حمله بالای مظاهره کنندگان در دیمزنگ کابل بی پیشینه گفته شده است. پیش از این نیز حمله بالای مظاهره کنندگان در خود صورت گرفته بود، اما تلفات کمتر در پی داشت. پیش از این ارگان‌های امنیتی گفته بود که برای راه اندازی تظاهرات فرصت مناسب نیست و از تهدیدات امنیتی یادآور شده بودند. در این حال عبدالله میگوید مردم با توجه به چگونگی وضعیت باید خواستار حقوق مشروعشان شوند و میگوید که حکومت برای انکشاف متوازن متعهد به انتقال برق به ولایت‌های مرکزی است و این تعهد در حال عملی شدن است.
از ای که یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود و همون 3 سال قبل این مسیر تغییر کرد و در جریان کار حکومت وحدت ملی مسئله رساندن برق به واقعیت تبدیل شد، در عمل وقت و فرصت بتن به دولت افغانستان.
جنبش روشنایی در حال بر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان تاکید دارد که کمیسیون برای بررسی مسیر انتقال این برق از سوی حکومت تعیین شده بود و این کمیسیون بهترین و کم هزینه ترین مسیر انتقال برق را از راه سالنگ گفته است. حکومت افغانستان همچنان چند قبل اعلام کرد که به ظرفیت 220 کیلووولت برق از طریق دوشی به بامیان انتقال می شود، اما اعضای جنبش روشنایی این پلان حکومت را نپذیرفتند. هنوز روشن نیست حکومت خواهد توانست قناعت اعضای جنبش روشنایی را حاصل کند یا خیر، اما پیش از این اعضای جنبش گفتند حکومت در برابر خواسته هایشان بی‌توجهی کرده است.
شنیدین که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید دشمن میخواهد در میان مردم افغانستان تفرقه افغانی کند، اما نجیب محمود استاد در پانتون کابل به این باور است که پیام امروز عبدالله هیچ تازگی نداشت. به باور آقای محمود حکومت افغانستان باید پاسخ جدی و محکم برای شورشیان و عاملین رویداد دیمزنگ کابل بدهد. این استاد در پانتون کابل همچنان میگوید باید با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مبارزه جدی شود. همکارم جوید نعیمی با نجیب محمود صحبت کرده و او نخست اظهارات امروز رئیس اجرایی را به تحلیل گرفته است.
خب آقای دکتر عبدالله کاش که گپ نو میگفت. من فکر میکنم یه پس کشه در کرده با همه مردم یه گپ درک بکنه. چون افغانستان یک کشور است که درگیر جنگ است و بدون شک مخالفین هر کس که هست برای تفرقه انداختن، برای ایجاد نفاق و در هم کوبیدن یک چیزی که از نظام باقی مانده مشکلات همیشه خلق میکنه و حادثه دردناک دوی اصلا خلق کرد. آقای دکتر عبدالله بیش از این که به فکر از این باشه که یک پیشنهاد تکبوگویی تفرقه اندازی بود، باید عوامل اصلی این حادثه را شناسایی میکرد و بخور مطبوعات و مردم میداد. من فکر میکنم آقای عبدالله خواسته یک مسئولیت را که بالای 60 را به یک شکل بکنه یا هر مقام دولتی دیگه. من میدانم که ناتوانی دولت زیاد است، دولت از دستور از این مشکل داره، اما در نهایت اینا خود میتونن دولت میدانن و اینا تلاش کردن که قدرت بگیرن. وقتی که قدرت میگیرن مردم خیلی توقع داره که اینا به یک شکل در راه رفای امنیتی و سیاسی مردم کوشش بکنن. من فکر میکنم که اگر وضعیت اینا سر وامی تقویه کردن ها و ای که یک عامل تفرقه برانگیز است خلاصه بکنن، وضعیت امنیتی بیشتر میشه. به نظر من یک رئیس اجرایی بعد از اینکه یک عملیات بزرگ برای کسانی که کار کرده بود انجام میداد، تو وقت اگر این صحبت هم میکرد تا اندازه زیاد را مردم قانع میشد. با فکر میکنم که چانس میتا بیشتر مخالفینه که از این خاموشی دولت بیشتر استفاده بکنن.
ولی استاد لوئیس آرانولی افغانستان هم گفته که تحقیق یعنی خیلی جدی در این مورد انجام خواهد داد. فکر نمیکنین او بتونه سرنخ را باز بکنه به خاطر عملیات بعدی یا به خاطر اقدام های بعدی؟
خب ما با سرانوله جدید افغانستان مردمان مبتکر هستند، مردمان کار هستند و ما و هم مردم افغانستان شده می داشته باشم که یک حقیقت را برای مردم بگویم که تا اندازه زیاد را هم از لحاظ مسلکی جای از اونا هست شوه و هم از لحاظ جای بده که در کشور حاکم شده اینا یک پاسخ خوب داشته باشند. یعنی زود است که ما در قسمت لوس انوالی حرف بزنیم برای که مدیران جدیدش شاید تلاش زیاد بکنن که کار را انجام بتن که تا هندازه زیاد را به هان وظیفه که بهشان محول شده یک پاسخ قناعت بخش باشند. یعنی من فعلا چیزی گفتن نمیتونم، اما یک اقدام نیکرد و سرانوالی افغانستان شاید آخرین تلاش خودم بکنه که کشف بکنه، پیدا بکنه که حقیقت چیه.
نجیب محمود استاد در پانتون کابل بود که در مورد اظهارات امروز رئیس جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دیمزنگ تعهد میکند که تحقیقاتشان عادلانه و همه جانبه خواهد بود. فرید حمیدی، لوی سارنوال و رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت یافته هایشان را با مردم شریک خواهند کرد. همکارم نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
لوی سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان میدهد. فرید حمیدی روز سه‌شنبه در نخستین روز کاری این کمیسیون از مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی خواست تا معلومات دست داشتهشان را با این کمیسیون در میان گذارند.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد. با شفافیت تام مردم افغانستان از نتایج بررسی‌ها با خبر میشن.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای حمیدی نیز تاکید میکند مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی‌پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این کمیسیون 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومتی، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. بانک این کمیسیون امروز رسما آغاز به کار کرد، اما عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقاتشان برای آنها قابل قبول نمی باشد. رنگین نادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی نیز نسبت به عملکرد این کمیسیون اظهار بی‌باوری کردند. شمار از آگاهان امور نیز میگویند تا اکنون برای حقیقت یابی و چگونگی وقوع رویدادها در کشور چندین کمیسیون در این کشور ایجاد شدند، اما یافته های این کمیسیون ها کمتر در دسترس همگان قرار گرفته است. این کمیسیون برای بررسی چگونگی حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ شهر کابل که در آن به گفته وزارت صحت عامه 66 تن کشته شده و 305 تن زخم برداشتند ایجاد شده است. در این حال نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه میگوید آنچه اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این کمیسیون کسب کرده میتواند مجازات عاملان این رویداد است.
اگر دولت افغانستان میخواهد که قناعت مردم حاصل شود، لازم است که در هر دو بخشش، یعنی هم در بخش حقیقت‌یابی و بخش مجازات کسانی است که اونا جرم را مرتکب شدند.
آقای غفاری میگوید در صورتی که دولت نتواند پس از کشف حقایق عاملان رویداد را مجازات کند، مردم نسبت به دولتشان بی‌اعتماد شده و حکومت بهای سنگین را خواهد پرداخت، زیرا به گفته وی پایه‌های مردمیش تضعیف می‌شود.
در کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دیمزنگ 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومت، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. در رویداد خونین دیمزنگ کابل بیش از 60 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت. در این حال یک مقام نیروهای آمریکایی میگوید داعش در افغانستان تحت فشار قرار دارد. حکومت افغانستان نیز از کشته شدن 122 شورشی این گروه خبر داده است. این در حال است که داعش با گرفتن مسئولیت حمله روز شنبه گفته تا زمانی که هزارها از رفتن به سوریه دست نکشند به حملات بالای این اقلیت ادامه خواهد داد. آرش مویون جزئیات میدهد.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور تحت فشار قرار دارند. جنرال چارلز کلیفلند در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است داشتن چند نفر که با واسکت‌های انتحاری دزدانه داخل یک جمعیت هزاران تن شوند یک کار پیچیده نیست. یک قمندان داعش روز سه‌شنبه با آژانس خبری رویترز گفت حمله روز شنبه بالای راهپیمایی اعتراضی هزاران هزاره در مورد تغییر مسیر یک لین انتقال برق در انتقام از تلاش‌های حمایت برخی هزارها از رژیم بشار الاسد در سوریه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش تعداد زیاد هزارها از طریق رژیم شیعه ایران برای جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به حمایت از رژیم بشار الاسد به سوریه رفتند. عمر خراسانی یک قمندان داعش در صحبت تلفنی با آژانس خبری رویترز گفته است تا زمانی که آنها از رفتن به سوریه و غلام بودن ایران دست نکشند ما به طور نامحدود این گونه حملات را ادامه خواهیم داد. ما می توانیم و باز هم حمله خواهیم کرد. حکومت افغانستان می گوید حتی قبل از حمله روز شنبه هم داعش را شدیداً ضربه زده است و نیروهای امنیتی افغان در ماه‌های گذشته و به طور خاص در دو ماهی که گذشت در جریان حملات بالای پایگاه‌های مستحکم داعش در ولایت ننگرهار صدها شورشی را کشتند. حکومت افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته 122 شورشی را کشته است، اما این ارقام به طور مستقل قابل تایید نیست. به نوشته آژانس خبری رویترز در افغانستان که اکثریت آن سنیان منازعات و جنگ ها به نام شیعه و سنی سابقه ندارد. صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان بدون اشاره به اشتراک برخی افغانهای شیعه در جنگ سوریه با تاکید روی وحدت مذاهب در افغانستان گفته است
در افغانستان اقوام و هم برادر افغانستان مذاهبی که در افغانستان است در طول چندین دهه اخیر که در اینجا مشکلات جنگ بود به هیچ وجه هیچ گروهی قادر نشد که اختلافات مذهبی را دامن بزنه و شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه اینجا در جنگ بندازه. ما یقین کامل داریم که مردم افغانستان خرد سیاسی را داره و در گذشته هم داشته که فریب داعش نمیخوره.
ائتلاف رهبری ناتو در افغانستان تخمین میکند که تعداد جنگجویان داعش در این کشور از 1000 تا 3000 تن بوده. تعداد زیاد آنها اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و اعضای سابق طالبانند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. Save the Children یا مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که به زندگی افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند. این خواست پس از آن مطرح می شود که در گزارش تازه یونما یا دفتر رعیت معاونت سازمان ملل متحد گفته شد که 1/3 تلفات ملکی در افغانستان را کودکان تشکیل می دهد. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد.
پس از نشر گزارش تازه در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان، مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان میگوید که افزایش تلفات کودکان در این کشور نگران کننده است. زبیده اکبر، سخنگوی Save the Children یا مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان در افغانستان، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت و مخالفان مسلح دولت خواست تا مسئولیت کودکان را در اولویت قرار دهند.
ما فکر میکنیم که زخمی ساختن اطفال، کشتن اطفال تاثیرات بسیار زیاد دراز مدت دارد بر جامعه افغانستان. از دولت و از تمام طرف های درگیر میخواییم که در جریان درگیری ها و نامنی ها معافیت اطفال ها و معافیت افراد ملکی را در اولویت کار خود قرار بدن.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد تلفات ملکی در این کشور به نشر رساند. در این گزارش آمده است که در نیمه اول سال جاری 1601 فرد ملکی در این کشور کشته شده و 3565 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش آمده است که 388 تن از کودکان شامل کشته شده ها و 1121 تن دیگر مشمول زخمیان می باشند و یونما نیز این آمار را نگران کننده خوانده است. در این حال مؤسسه بین المللی حمایت از کودکان می گوید که استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی، مصروفیت 1.2 میلیون کودک در کارهای شاقه، محرومیت هزاران طفل از آموزش و قاچاقیانان به خارج از تهدیدات جدی دیگری است که کودکان افغان با آن روبرو هستند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در مورد حضور نوجوانان در صفوف نیروهای امنیتی به گونه جدی بررسی خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان تاکید کرده که تلاش‌های همه‌جانبه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور نیز صورت خواهد گرفت. در این حال وزارت دفاع افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این کشور طرزالعمل‌های تهیه شده محاربوی این وزارت بازنگری می‌گردد. در این حال زهرا سپهر، مدیر اداره حمایت از زنان و کودکان در افغانستان می گوید که بی اعتنایی در برابر کودکان بی پروایی در مورد آینده این کشور است.
دولت درگیر مشکلات دیگه است، کمتر به وضعیت اطفال توجه می کنه. این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم که اطفال پایه های افغانستان هستند، بی توجه به از زنان پیدایجوی به آینده افغانستان است.
خانم سپهر تاکید میکند که بیشتر تلفات در افغانستان به کودکان وارد میشود که خانواده های آنان با تنگدستی و فقر روبرو بوده و آنان مصروف کار در شهرها و روستاها هستند. وی میگوید که در کنار حکومت و گروه های درگیر جنگ در افغانستان، خانواده ها نیز مکلفند تا از گشت و گذار کودکان در محلات پرخطر جلوگیری کنند.
با این گزارش همکارم نسیم شفق رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.